الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. یکی از سه بحث در جلسه گذشته صحبت شد که انشاءالله مطرح خواهد شد. بحث معراج و همچنین مسئله توسل و وساطت و به نتیجه مباحث مربوط به شفاعت و در ارتباط با این مسائل ان شاء الله صحبتی خواهیم داشت. و از سه مسئله‌ای که جلسه قبل گفته شد دو تاشو حالا عرض کردم. به نظر رسید که فعلا مسئله معراج ان شاء الله صحبت بشه، بعد هم مسئله توسل و وساطت و بعد هم مسئله رجعت. ان شاء الله سعی میکنیم که به مقدار لازم در این سه قسمت صحبت هایی داشته باشیم. ابتدا مسئله معراج به نظر رسید از جهت اینکه تا کم بکم ان شاء الله بیشتر بشود از محفل بهره ای بگیریم، مسئله ایست که درش تذکراتی هم هست به اضافه این که خود یکی از مسائل اعتقادی مهم است، تا بعد مسائل بعدی که یه مقداری شاید انقلت و قلت به قول خودمون بیشتر داشته باشد زمینه بیشتری فراهم بشه. در هر حال معراج از مسائلی است که در مدارک وحی یعنی قرآن و حدیث از مسائل قطعی است. معراج یعنی چه؟ عروج پیغمبر اکرممون به آسمان ها، سیر و سفر بسیار شگفت‌انگیز و عجیب در آسمان ها و سماوات علا. این سیر پیغمبر اکرم در آسمان ها همه میدانیم که اسمش معراجه. عروج یعنی بالا رفتن، و این سیر و سفر بسیار شگفت‌انگیز به عنوان معراج نامیده میشه. عروج و ریشه این لغت مشخص است و نیاز به توضیح بیشتری نداره. در ارتباط با معراج مسائل مختلفی کم به کم مطرح خواهد شد. معراج از کجا بوده است و به کجا؟ معراج با همین بدن عنصری، همین وضعیتی که پیغمبر اکرممون داشتن بوده است، نه اینکه معراج روح پیغمبر اکرم عروج کرده باشد و بدن در این عالم مونده باشد، و نه اینکه این جریان یک حرکت در رؤیا و خواب بوده است. خیر، اونچه که مسلم و قطعی است که از مدارک به خوبی استفاده می شود این است که با همین بدن عنصری خاکی، با همین بدن پیامبر گرامیمون عروج داشتن با آسمون ها. اون وقت اشکالاتی که در این زمینه هست انشاءالله به نسبت مناسب با جمعمون به فضل حق مقداری صحبت خواهد شد، پاسخهاش گفته خواهد شد، و هر روزی هم یکی از احادیث معراج که در این سیر و سفر مهم خداوند متعال به وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین خطاب فرموده است، و یا به هر صورتی از احادیثی که مربوط به این سفر مهم معراجی است انشاءالله صحبتش خواهد شد، که در این روایت‌های معراجیه، احادیث معراجیه، تذکرات بسیار مهم است، مطالب فوق العاده پر اهمیتی است. انشاءالله کم به کم صحبتش خواهد شد. حالا در ارتباط با اصل جریان معراج در قرآن کریم حدوداً در 3 مورد به نظر می رسد که تا اونجا که برخورد داشتیم در قرآن کریم در 3 مورد مسئله معراج مطرحه. در سوره اسراء، سوره اسراء گفته میشه درسته، سوره اسراء هم گفته میشه درسته، در سوره اسراء، در سوره زخرف و در سوره نجم، و انشاءالله کم به کم این آیه هم صحبتش میشه، منتهی امروز 1 آیه صحبتش میشه انشاءالله. از مجموع این آیه ها خیلی روشن استفاده میشود اونچه که در ذهن هممون هست، هممون معتقدیم، و آن همین که وجود مقدس پیامبر گرامیمون با همین بدنشون نه روحشون تنها سیر داده شدن در آسمون ها. به خوبی همین مطلب در خود آیه های قرآن مطرحه، در خود قرآن کریم مطرحه، و اون وقت انشاءالله به شبهات، اشکالات، حرف ها میرسیم کم به کم. و حالا یکی از این آیه ها که قسمتی از این سیر را بیان فرموده است، به عرضتون میرسد قسمت های دیگر که مربوط به قسمت های دوم این سیر است در آیات سوره مبارکه نجم هست که انشاءالله بعد گفته میشه. حالا آیه سوره مبارکه اسراء، همون آیه اول، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ترجمهش اینه که منزه است، پاک و بی عیب و بی نقص است. تسبیح معناش اینه، سبحانه معناش اینه، منزه از هر عیب و نقص. ذات مقدس حضرت حق هیچ نوع عجزی، هیچ نوع جهلی، هیچ نوع صفتی که موجب نقص است در ذات مقدس حضرت حق وجود نداره، مشخص. اینه که با سبحان از حضرت حق یاد میشه، منزه، منزه است. سبحان الذی، اون کسی که اسرا به عبده، سیر داد بنده اش را، اسرا به عبده، لیلن شبی، این سیر و سفر در شب انجام شده، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، مسجد الاقصایی که اطرافش را ما برکت دادیم، پر نعمت قرار دادیم. الذی بارکنا حوله لنریه، چرا این سیر و سفر را به وجود آوردیم؟ تا نشان بدهیم این عبدمون را از آیات و نشانه هامون، تا نشانه هایی که در هستی داریم، موجودات بسیار عجیب، جریان های بسیار شگفت‌انگیز که در خلقت هست، اینها را عبدمون را نشانش بدیم. یعنی به اضافه این که از نظر علمی آگاهی بر اونها داشته باشد، نه حضوری هم دیدار بشه، حضوری هم بررسی بشه و همه اینها در معرض دید پیامبر گرامی قرار بگیرند. لنوریه من آیاتنا، و این خداوند سبحان که چنین جریانی را به وجود آورده است، سمیع است، بصیر است، شنواست، بیناست، که در ارتباط با این جریان مردم چه میگویند، و بیناست و میداند که در ارتباط با این جریان چه مسائلی رخ میدهد، که حالا یه مقداری سمیع و بصیر اینجا آمده، چه تناسبی نسبت به این جریان از صفات بیشتر، از صفات دیگر بیشتر دارد، یه مسئله خاصی است که صرفا اشاره شد. حالا تا اینجا چی شد؟ این آیه شریفه از این سیر اعلام کرده، مبدأ این سیر را این آیه مسجد الحرام بیان فرموده، منتهای این سیر در این آیه مسجد الاقصا بیان شده. در سوره نجم از مسجد الاقصا به آسمانها و در جریان عظمت این خلقت قرار گرفتن در سوره نجم بیان شده، که در اون سوره شریفه، حالا بخوام آیاتشم براتون خونده باشم، معنی نداره که اونجا به تفصیل بیشتری صرفا آیات رو اشاره میکنیم که بخوایم اونا رو بیانش بکنیم وقت زیادی گرفته میشه، اما اشارهش گیری نداره، که در ارتباط با جریان معراج در سوره نجم قسمت دوم این حرکت بیان شده. علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر و ما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبرى. این آیات سوره مبارکه نجم از این قسمتی که خوندم مسئله معراج شروع میشه، حدوداً از آیه 7 تا آیه 17، 10 آیه در ارتباط با مسئله معراج، که جریان حرکت از مسجد اقصا به آسمان‌ها در این قسمت بیان شده. آیه دیگری هم داریم در سوره زخرف که اون هم در ارتباط با مسئله معراجه. حالا فعلا امروز در ارتباط با این آیه که خوندیم کمی توضیحاتی و حدیثی براتون عرض میشه، انشاءالله به تدریج اون آیات دیگه هم صحبتش خواهد شد. در این آیه شریفی که حالا خوندم چند تا تذکر مناسبه صرف نظر از بحث خود معراج. خود معراج خیلی روشن دیگه، ترجمهش هم کسی نگاه کنه میفهمد یک سیر و سفری این چنین انجام شده. منتها در این آیه شریفه مبدأ مسجد الحرام و بعد تا مسجد الاقصا گفته شده، که گفتیم بعد از این قسمت تو سوره نجم. حالا هست یک استفاده از این آیه مسئله معراج با این خصوصیاتی که انشاءالله توضیح داده میشه، در ارتباط با این آیه از چیزی که مناسب است گفته بشه اینه که با سبحان شروع شده، به خاطر رسوندن این که شگفت‌انگیز است جریان. اینجا ممکن بود گفته بشه الله الذی اسرا بعبده، خداست که این سیر را برای بندهش به وجود آورده، درست بود. الرحمن الذی اسرا بعبده، هر اسم از اسمهای خدا که گفته می شد اشکالی نداشت، ولی با سبحان شروع شده که معمولا سبحان حال شگفتانگیزی را می رساند. ما معمولا خدامون هم اینجور هستیم دیگه، این یک جریان است که درست هم هست، که وقتی از چیزی انسان تعجب میکنه میگه سبحان الله سبحان. یا آی دکتری خدا رحمت شکنه، مرد بسیار نازنین و شریف و ارزنده بود، ایشان یکی از کتاباش اولش نوشته سبحان الله، بعد نوشته میدونم که بسم الله معموله، من به جای بسم الله سبحان الله نوشتم، برای این که من چنون شگفتنگیزم از این خلقت که هر چه به این خلقت توجه میکنم همه چیزش برای من شگفتنگیز تعجب آور، اینه که همیشه در حال شگفتم از خلقت. این چه خلقت؟ اینه که دوست دارم همیشه بگم سبحان الله، اینه که تو نوشتم هم اولی سبحان الله را بردم، سبحان الله. سبحان الله یه همچه چیزی درش هست. اون وقت الذی اسرا به عبده، اینجا سیر داد خداوند متعال بنده اش را. اینجا نام مقدس پیامبر گرامی نیامده، میامد اشکال نداشت، به عنوان خاتم انبیا ذکر نشده، به عنوان رسول ذکر نشده، به عنوان نبی گفته نشده. سبحان الذی اسرا نبیه، اسرا رسوله گفته بشه، نه، بلکه اسرا به عبده، اشاره به این ارزش عبودیت میتواند باشد. و به عنوان استفاده های استحسانی عرض میکنم، چه این که ریشه رسیدن به همه اون مقامات ارزنده، رسالت، نبوت، خاتمیت و همه اونچه که برای این شخصیت یگانه خلقت حضرت محمد مصطفی لعلا محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، هر اونچه از عنایات پروردگار به پیامبر گرامی شده است، تمامین عنایات بر اساس عبودیت، بهتر از همه مطیع بودن، بهتر از همه تسلیم بودن، بهتر از همه امر پروردگار را لبیک گفتن، بهتر از همه موجودات هستی و همه آنها که تکلیف و شعوری از برای آنهاست، حالت اطاعت نسبت به خداوند متعال داشتن. این زمینه همه خوبی هاست، همه عنایات. و این از روایات دیگر هم کاملا استفاده میشه. و بنابراین این تذکر به جاست که اگر بخواهیم به عنایات خاصه خدایی نائل بشیم، یه لطفای مخصوص به ما بشه، یک عنایات خاصی بهمون بشه، فوق معمول انسان ترقی کنه، اگر بخواهد در مسیر تکامل و ترقی قرار بگیرد، مهمترین عامل این است که اون حالت بندگی، حالت اطاعت، حالت تسلیم بودن در پیشگاه پروردگار را انسان بیشتر تحصیل کنه و از خدا بخواهد. گاهی تو صحبت ها این صحبت فکر میکنم شده باشه که بعضی سوال میکنن، و از حضرت عسکری علیه السلام سوال شد که چی شد که حضرت فاطمه علیه السلام بین بقیه دخترهای پیغمبر اکرم این عظمت رو پیدا کردن. خیلی عظمت بی بی عجیبی، عظمت بی بی در حدی است که گاهی یه خصوصیاتی دارن که اون خصوصیات چنان مختص به خودشون هست که حتی راجع به هست امیر هم گفته نشده. منظورم از این حرف این نیست که افضل باشن، بحث خصوصیاته. حالا به ذهنم زد الا از مسیر صحبت کم بیرونه، این مطلبی که حالا میخوام عرض کنم، تو این زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها میخوانیم که و ارخیت دونها حجابا نبوبا، و همین زیارتشون که خونده میشه، معمولا در مدینه خونده میشه، این جمله هست: خدایا تو ائمه معصومین را از ولد ایشان قرار دادی، و ارخیت دونها حجابا نبوه. این مقدار مشکل هم هست که یعنی چی، گاهی بحث میشه که یعنی چی، ولی اونی که بیشتر به نظر میرسد که معناش هست اینه که ارخیت یعنی سست کردی، تو خدای تو سست کردی، ارخیت ارخا سست کردنه. در اون مقتل مربوط به حضرت علی اکبر علیه السلام هست که وقتی حضرت علی اکبر می رفتن طرف میدان، امام حسین علیه السلام ارخا اینه، ارخا اینه، یعنی خودشونه مواظب بودن که سخت حفظ میکردن که گریه نکنن، چشمشونه نگه می داشتن از گریه کردن، ولی فشار به قدری به حضرتش وارد شد که همچی که دیدن علی اکبر علیه السلام دارد میرود به طرف میدان، خودشون نگه داشتن که اشک نریزن، ولی دیدن چاره نیست. ارخا اینه جلو به چشمشون رو ول کردن و اشک آمد، اشک آمد، اشک آمد. ارخا اینه، ارخا سوس کردن. اون وقت و ارخیت دونها حجابا نبوه، خدایا تو سست کردی نزد فاطمه علیها السلام حجاب نبوت را. یعنی چی؟ یعنی پیغمبری پیغمبر اکرم یه حریمی داره که همه باید حفاظت کنن. وقتی اسم حضرت گفته میشه، گفته میشه نه شما یا رسول الله بگید، اسم نیارید، حریم حفظ بشه. بلند صحبت میشد خدمت پیغمبر اکرم، بلند صحبت نکنید، حریم داره. مسئله نبوت که همه باید رعایت کنن، اما اون کسی که استثناء شده، نه این حریم نبوت نسبت به ایشان افکنده شد. که وقتی حضرت زهرا میگفتن یا رسول الله، پیغمبر اکرم میفرمودن که عزیزم تو به من نگو یا رسول الله، تو به من بگو یا ابه، تو بگو پدر، تو بگو پدر. یعنی چی؟ یعنی اون حرمت خاصی که همه باید به این صورت رعایت کنن، تو خیر، تو خیر، تو اینجور نزدیک. اون وقت حالا این موقعیت حضرت فاطمه علیها السلام، چرا پیغمبر که دختری متعدد داشتن؟ اون وقت بعضی میخوان در توجیه این مسئله، فرزند قبل از بعثت و بعد از بعثت و این مسائل، خیر اینا دیگه استثنات خیلی ضعیفی است. حضرت عسکری علیه السلام میفهمن ریشه اینه، به خاطر این که تسلیم بودن حضرت زهرا سلام الله علیها بین بندگان پروردگار، تسلیم بودنی بود که اون حال عبودیت و بندگی و تسلیم اونچنان بود که مقتضی چنین عنایات و کمالات از ناحیه خداوند متعال. این مهمه. پس عبودیت، یعنی اگر بخوایم خلاصه چیزی نصیبمون بشه در این جریان آزمایش چند روزه دنیوی، باید سعی کنیم حال بندگیمون بیشتر بشه، حال تسلیم بودنمون در پیشگاه پروردگار. اینجوری نباشه آدم یه مقدار پول گیرش میاد غرورش بگیره، یک حالت غرور نسبت به خدا، نه، یه مقدار چهار کلمه چیزی خونده، چهار کلمه درس خونده، فکر کنه که چنین و چنان نسبت به خدا هم گاهی نعوذ بالله یا حالت غروری داشته باشه، اون حال تسلیم، من این اطلاعاتم باز چنین و چنان و و موفقیت های مختلف، اون عبودیت را مراقب باشه. هیچ نمیخواستن توی حرف آباده بشن پیش آمد، ولی خب مناسب هست از جهتی که به سم مبارکتون رسیده باشه. حتی بعضی در مقامات معنوی پیش میرن. در حدیث داره تا اونجا که عرفو اطباق از سبعه، به هفت آسمان هم راه پیدا میکنن، شناسایی پیدا میکنن، اطلاعات پیدا میکنن. اما و اکثر هم الذی یسفه، از همونجا بیشترشون به زمین میخورن. وقت یک جهتش اینه که به اون اوج که میرسه مثل که به خودش میگیره که من یه چیز شدم، مثل که من بیان اونجا یسفل به زمین بخوره. خدا رحمت کند مرحوم استادون، مرحوم آش مشتاق قزوینی رضوان الله تعالی علیه را، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وجل فرجا ولعن اعدا مجمعین. می فرمودن یکی از شخصیت های بسیار مهمی که سمت استادی هم ایشان داشتن و این نسبت نزدیک هم داشتن، از مشاهیر بین اهل علوم محتجبه و اونایی که به یک اسراری از خلقت رسیدند و یک کمالات خاصی دارن، از مشاهیر این فنون فوق العاده مهم اون جناب بودن. ایشان می فرمودن که ایشان یه وقتی گفتن که وقتی من دیگه قدرتم در اثر ریاضت ها و کارهایی که ظاهرشم اشکالی نداشته به اونجا رسید که میشد به تعبیر مرحوم شیخ بشید روی کوه و از این خارهای مثل که قزوین خارهای به نام خاری دیرمنم هست از اونا طلا بریزه، یعنی بریزه با ارادهش اینا رو طلا کنه. به اینجا از نظر قدرت روحی رسید. میفرمودن که ایشان وقتی با چنین قدرتی روبرو شد، چنین امکانات عظیم، دیگه کم به کم اون حال عبودیت که مسترا میخوای بری پای چپت بذار، مسجد میخوای بری پای راست اول بذار، این حلال و اون حرام عبودیت که حدی مستحب و مکروه دیدم پیشم کوچیک شده دیگه. حالا که این مستحب بودی ما دارم میشونم اراده میکنم سنگر تلاش میکنم، اراده میکنم چنین میکنم، حالا پای راست بذار پای چپ بذار، داره این مستحب و مکروه بشه من سبک میشه. فهمیدم که سیرم سیر پیغمبر اکرم نیست. اگر اون سیر میبود میخواست تابع ایشان باشم و عبودیت در من تقویت بشه، بندگی کامل بشه. این قدم راست و چشم جبز و چشم دیدم حالا دارن یه چیز دیگه، من چنین فهمیدم که یک خلافی تو کار بوده. همه اون برنامه ها رو کنار بکنم. بعد عنایتی به من شد که دیگه این با ارادم خار رو تلاش کنم پیشم نخود کشمه شده بود دیگه، یه چیزی دیگه، اوضاع آخری، مسئله آخری، آره عبودیت. اگر انسان سعیش این باشه تو همه کارها من باید بندگی کنم خدا را، حال تسلیم در پیشگاه هم، اینم اینجاست که از تمامی امتیازات پیغمبر اکرم که همه اون امتیازات وابسته به شدت یک امتیاز است، همونی که منشأ و ریشه است، البته اون وقت درجات عالیش منشأ کمالات عالی است، درجات ضعیفش خیلی، مسئله عبودیت. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این حال تسلیم. چشمم گناه نکنه، میدونم که این نگاهی که دارم میکنم درست نیست، چشم نکنه. گوشم این دیگه دارم میشنوم صحیح نیست، چشم نکنه. این قدمی که دارم برمیدارم در مسیر صحیح نیست، نه نمیرم. و و و تو تمام حالاتش انسان این توجه داشته باشه که این حالش الان با عبودیت خدا سازگاره یا نه. اگر دید با عبودیت سازگار نیست، اون حالو ولش کنه، رهاش کنه و در جهت عبودیت قرار بگیره. بعد لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خب مسجد الحرام هم که مشخصه، از این آیه شریفه به خوبی استفاده میشه. مبدأ این سیر مسجد الحرام بوده، این معراج. اون وقت در خیلی از احادیث هست که نماز مغرب رو خوندن و این سفر شروع شده، این سفر شروع شده، این سفر تا مسجد الاقصا به سرعت انجام گرفته، از مسجد الاقصا هم به اون عوالم بسیار بسیار عظیم که انشاءالله روزی بعد به قسمتی از اونها اشاره میشه و آیات سوره نجم انشاءالله به عرضتون میرسه، تا اوجی که دیگه جبرئیل گفت من دیگه از اینجا نمیتونم پیش بیام، جلو بیام. و جبرئیل همچنون توقف و پیامبر گرامی اسلام در حرکت و در سیر. این جریان معراج اجمالا در این اختصاری که عرض شد که دیگه مباحث مربوطش کم به کم گفته میشه. تا اینجاش از خود قرآن به خوبی استفاده میکنیم. عبد چیه؟ عبد یعنی همین جسم و همین روح و همین دیگه، به عبدهی. قرآن موارد دیگری که کلمه عبد را آورده است کجاست؟ عبدن ازا سلا و موارد دیگه که عبد آورده، موارد دیگه که عبد آورده مقصود که روحش که نیستش که، همین پیکره، همین پیکر و روح و همین بدن و همین روحه. موارد دیگه همینه، عبد اینه، کاملا در این جهت واضح واضح و روشن روشنه. اون وقت البته چطور میشه مسئله بعدیست که نمیخوام امروز شبهه رو القا کنم چون دیگه میخوام شبهه و جوابش رو بگم، اون حدیث نمیرسم، میخوام دیگه زیادم طول نده باشم که انشاءالله فردا عرض بکنم. یه شبهه نسبت به اصل جریان هست، جوابشم خیلی روشنه که انشاءالله گفته خواهد شد. پس اون چه که از قرآن استفاده میشود این است که معراج با همین بدن و روح پیغمبر اکرم انجام گرفته است. همینی که تو هممون معروفه، بگیم معراج جسمانی است. معراج جسمانی، اگر کسی معراج و غیر جسمانی گفت، اون چه قرآن و حدیث متواتر گفته است او را نگفته، خودش میدونه، او را نگفته و حرف نادرسته. از این آیات شریفه قرآن و اونه که بعد خواهیم خون، اونجا باز کلمه عبد آمده، در همین سوره نجم هم که خوندیم، فاوها الى عبدهی ما اوها، اون وقتی که فاو و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، فاوها الى عبدهی ما اوها، اینجا هم کلمه عبد آمده. پس خیلی مشخصه، عرض کردم اگر کسی بگه حالا چطور میشه چنین چنان، اونا دیگه صحبتی بعدی مونه انشاءالله. خب پس اصل معراج به اجمال و اختصار به این کیفیت به عرضتون رسید. و یه خصوصیاتی راجع به هو السمیع البصیر اونم انشاءالله بعد بگیم. این یه کلمه رو عرض کرده باشم که جهت این سیر و این سفر شگفت‌انگیز هم تو این آیه به این صورت آمده، لنوریه من آیاتنا، تا به اضافه این که از نظر خود علمی که پیغمبر ما قبول داره هرچی بگیم که چه خبر عالم، قبول داره هرچی پیغمبرمون بگیم که در اون عوالم چه اوضاعی هست، حرفی نیست که قبول داره، اما نه میخواییم چی نشونشم بده ببینه و ببیند اضافه بر اون دید علمی که هست، دیده به این صورت هم تحقق پیدا کنه، که اینم باز یه توضیحاتی داره انشاءالله باز تکمیل میشه. لنوریه من آیاتنا الاخرى، من آیاتنا، لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. حالا در این سفر از مسائلی که هست اینه که در این سفر یه روایات و مطالب و حقایقی است که پیامبر گرامیمون از این سفر نقل کردن. اون وقت یک قسمت خطابهای خداوند متعال از پیغمبر اکرم، یک قسمت جریانهایی است که در ارتباط با بهشت و دوزخ با جبرئیل که سیر می‌کردند برخورد شده، یک قسمت به عنوان هدیه های خداست به پیغمبر اکرم، این سفر از هدیه خدا، از این سفر چی بوده این تعبیر شده، یک قسمت هدیه فرشته هاست به پیغمبر اکرم، فرشته ها چه هدیه ای دادن، اینا انشاءالله کم به کم صحبت میشه. حالا یکی از احادیثی که خواستم بی تذکر نباشه صحبتمون، این حدیث شریف است که بسیار بسیار عمل کردن به این حدیث شریف موجب اوج انسان است به سوی همه کمالات، که خطاب از ذات مقدس حضرت حق بدون این که جبرئیل واسطه قرار بشه، گاهی خطاب میشه پیغمبر اکرم جبرئیل میاد میگه، نه بی واسطه خطاب شده، یا احمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن اعداءهم اجمعین و عزتی و جلالی ما من عبد مؤمن ضمن لی باربع خصال الا ادخلته الجنه. حدیث در جلد 77 بهار شریف هست که معروف است به کتاب الروزه، روزه یعنی باغستان یعنی بوستان. در این جلد 77 صفحه 4 اواسط صفحه این حدیث شریف آمده: سوگن به عزت و جلالم و عزتی، این واو قسمه به اصطلاح، مثل میگیم ورب بالکعبه، یعنی قسم به پروردگار کعبه، این قسم است، و عزتی و جلالی، سوگن به عزتم، سوگن به جلال و عظمتم. ما من عبد مؤمن، هیچ بنده مؤمنی نیست که 4 چیزو برای من که خدا هستم ضامن بشه، ضمانت کنه که انجام میده، این کارا رو میکنه، مگر اینکه منم ضامن میشم براش که حتما اهل بهشت بشه. خیلی ارزش داره همه حرفا برای این که آدم بهشتی بشه. تمام این مسائل، تلاش ها، کوشش های اهل فهم برای اینه که آدم که مرد اهل بهشت بشه، همه حرفا اینجاست. اون وقت البته اهل بهشت بعد هم نعمت ها مادی، هم نعمت ها معنوی، و رضوان من الله اکبر، انواری که عنایت میشه به این انسان، تجلیاتی که از حضرت حق میشه، و مسائل مختلفی که هست. و عزتی و جلالی، ما من عبد مؤمن زمن لی به 4 خصال، هیچ بنده مؤمن من نیست که 4 تا صفت رو جدی بگیره الا این که من او را وارد بهش بسازم. خیلی نسخه خوبی است عزیزان، بنده که دارم عرض میکنم، شما عزیزان که میشنوید، اگر همین آدم جدی باشه، کلمه مؤمن اولش اشاره به اعتقادات بوده، یعنی عقاید اون درست باشه، به خدا معتقد، معلوم، به پیغمبر معتقد، به امام معتقد، به قیامت معتقد، آدم معتقد. این انسان معتقد اگر 4 صفت رو داشته باشه، خداوند فرموده که بهشتیش میسازم. 1، یتوی لسانه فلا یفتحه الا بما یعنی. خیلی بله، یک جمله کوتاهی است اما خیلی بله زور داره به قول خودمون که بخواید انسان موفق بشه. که چی؟ 1، این که بپیچد لسانش را، یعنی در دهنش قرار بده، بازش نکنه، باز نکند زبان را مگر به سخنی که به اون سخن عنایت داره و براش مفید خوبه. یتوی لسانهو، یعنی بپیچد زبانش، یعنی تو دهنش نگرده. بعضی از اهل لطافت و لطیف گوها میگوین که خداوند متعال دوتام وسیله برای که زبان آدم نگه بداره و بیپیچونش قرار، هم دندونا هم لبا، یعنی حبسش کنه، حبسش کنه، نگه بداره این زبان را، حبسش کنه، بیپیچوندش، بازش نکنه مگر در ارتباط با اون چی که میبیند سخنیست که مفیده، سخن مفید. دیگه سخن مفید خود آدم میفهمه. میخواد غیبت کنه، سخن مفید نیست که. میخواد تهمت بزنه، که سخن مفید نیستش که. میخواد حرفای رکیک رو بزنه، بعضی همینطور راحت حرفای رکیک با هم که میرسن، از مثل که با هم شوخی، مگر شوخی هم بکنیم، همه جور فوش به هم میدن به عنوانی که داریم شوخی هم بکنیم. اصلا حرفای رکیک گفتن این خودش مشکل داره، اصلا مشکل داره. و بعد هم حرف خوب بزنه دیگه، حرف خوب، البته شوخی خوب هم که مفید باشه، اونم جز حرف خوب، شوخی خوب. بله، رفقا نشستن خود دیگه باید خسته نشن، حتی گاهی جز برنامه از شوخی خوب، جز برنامه از این اصرار شده روش، تو سفر اصرار شده. چه دینی داریم، چه دین ظریف داریم. این حدیث شما 100 بار خوندم، با کم و زیادش حتما زیاد شنیدید، که در شخصیت انسان به 8 چیزه، 4 تا مطلب در وطنش، 4 تا مطلب در سفر، در وطنش به این است که با افراد خوب معاشرت کنه، با مسجدای خوب رفت آمد داشته باشه و قرآن تلاوت کنه، وقتی هم برای یاد گرفتن دینش بگذاره. و در سفر به این است که وقتی سفر تموم شد ای به رفقاشو نداره، این نقد اون حسود بود، اون ترسو بود، اون بخیل بود، اون فلان بود، اون فلان، نقل نکن، میخواد خودش اصلاح کنه، به خودش بگه. تو سفر همه یک و دو زیادی نکنه، اینجا چنین شد، اونجا چنان شد، هی نق بزنه، بهانه جویی کنه. و تو سفر هم پول خرج کن باشه، اینا نشونی شخصیته. و تو سفر هم شوخی کنه. پس شوخی تو سفر که یک مقدار سفر سخت است، حالا چهار دو هم سفر میکنن، هممون قرار هست که هیچ حرف زیادی نزنیم، به نتیجه سمون بکنن آمدتون، نخیر بگم بخندن، سفر است و سختی سفر رو با بگو بخند. چه دینی که همه چیز عجیب، والله ظرافت هایی که در دینمون هست نشون دهنده این است که این دین، دین حق است. یا حالا همینطور در غیر سفر دیگه، نه به هم که میرسن رو باها اصلا هیچی شوخی خندنه. چرا؟ حتی از صادق علیه السلام میفهمه شوخی خندهی که گناه نباشه توش، معصیت توش نباشه، این جزء برنامه است. و الا نفس یه مقدار خسته میشه، ملول میشه، اون وقت نه شوخی خنده مناسب غیر گناه مواظب این معنا باشه. و الا پس شوخی به جا هم درست شد دیگه. اینم از چیزی که زیاد گفته شده که آقایی بودن مشهد، من نیده بودمشون، یک کسی که دیده بودش از رفقا میگفت که خب من خیلی مرد شوخی بود و تو مجالس شوخی زیاد میگرد و حرفای شوخ زیاد میزد و میخندند و حرفا. و بعد از فوتش خوابش دیدیم، با آدم خوبی هم بود، حالا اتفاقا خیلی از افراد شوخ هم نوعا آدم خوبی هم خوش زادن خیلی. و در هر حال بعد از فوتش خوابش دیدیم، حالتون چطوره؟ گفت همینقدر بدونید ما هر چه به شوخی گفتیم به جدی نوشتن نوشتن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ما به شوخی گفتی بودیم، ما همش نوشتن. اگه اون شوخی ها مفید بوده، خوب بوده، خب به حساب ما گذاشتن خیلی خوب بوده، خوب عجز شده. اگه اون شوخی ها خیلی بی خود بوده و ضرر داشته، گرفته دید. هر چه به شوخی گفتیم به جدی نوشتن. اینه که انسان زبانش نگه داره، این دیگه توش خیلی حرفه. یعنی باور بفرمایید اگر تمام این ماه رمضان را تنها راجع به زبان و صحبت بخوایم صحبت کنیم، قرآن و حدیث بیش از آن مطلب داره که انسان در ارتباط با زبانش دقیق باشه، مواظب باشه دیگه. وقتی انسان این تصمیم بگیره خودش میفهمه. تا تصمیم نگرفتیم باری به ارجعت. اگه آدم مصمم شد دیگه خودش هر وقت که تا میبیند که حرف نادرسته خودش میفهمه، از همه کس بهتر میفهمه که این حرف نادرسته. منشه این حرفی که داره میزنه رو حسادتشه، حرفش درسته اما حسادتش وادارش کرده، حرفم خوبه، حرفش درسته، میخواد با همین حرف درست تحقیر کنه کسی ره. با همین حرف درست و صحبت یک کسی میشه، گاهی شده با الحمدلله آدم کسی رو کوبیده. و صحبت ما که الحمدلله بعضمون چنینه، یعنی ها اوی که بیچاره این چنینه و فلان و بهمانه یا این کار کرده، ما که الحمدلله فلان، ما که الحمدلله، با الحمدلله آدم تکبر میکنه، با الحمدلله تحقیر میکنه اگه دقت نکنه. اگر دقیق شد اون وقت میبیند الحمدللهی هم که منشأش حسادته، منشأش تحقیره، منشأش جهات مختلف نادرسته، از الحمدلله گفتن هم صرف نظر میکنه. چرا؟ چون الحمدللهی این چنینی به شکل نیتش در میاد، به شکل باطنش در میاد. پس این یک. دو، و یحفظ قلبه من الوسواس. صفت دومی که اگر کسی این چنین بود، اون وقت خداوند با داشتن صفات دیگر در بهشت او را جای خواهد داد، قلبش را از وسوسه ها، قلبش را از وسوسه ها حفظ کنه. حالا این منظور چیه؟ شاید توضیحی که بدم یک گوشش باشه که دل انسان گاهی متوجه اینون میشه فلانی چنین کرد چنان شد، هی راجع به افراد میخواد یک کنجکاوی های غیر لازم داشته باشه، یا خدای نکرده یه ناراحتی با او داره، هی تو فکر اینه که چجوری اونو اذیتش کنه. در ارتباط با دیگران دل حالت وسوسه‌ای دارد در جهت تجسس نسبت به او، یا در جهت مسائلی در ارتباط با تحقیر کردن او چه بکنه، یا به طور کلی باز گوشه دیگر وسوسه در جهت مسائل اعتقادی. یعنی انسان می‌بینید که قلبش شیطان القا میکنه، تو معتقد به پیغمبر هستی، راستی درست درست روشن آدم، حالا این شیطان این القا رو کرده، این قلبش حفظ کنه نظر ادامه بده، که خب حالا این وسوسه آمد دیگه خال دلیا ببینم چی بلا، روشن بوده، روشن روشنه، هیچ شکی نداره. اما شیطان یه القا وسوسه میکنه، القا یک مطلب نادرستی میکنه، اینا هم تعقیب کنه همون القا رو راجع به عقاید مختلف از خدا گرفته تا ائمه معصومین تا مطالب مختلف اعتقادی، نه وسوسه هایی که بهش میاد فوری دفع کنه. تو چی داری میگی؟ من خیلی روشن فهمیدم پیغمبر پیغمبر، من خیلی روشن با دلیل حسابی روشن معتقد به امام زمان علیه السلام هستم، من خیلی روشن معتقد هستم به ائمه معصومین علیه السلام، خیلی روشن به معاد معتقد هستم. نه، آیا معادی هست آیا معادی نیست؟ شیطان که القا وسوسه بکنه خیر، که یو وسوسه فی صدور الناس، جلو به این وسوسه رو انسان بگیره، سدش کنه، مانعش بشه، نگذاره که ادامه پیدا کنه، این خناس وسواس در قلوب را نگذاره که کارش ادامه بده. پس حفظ کند قلبشو از وسواس. و سوم، و یحفظ و یحفظ او و یحفظ علمی و نظری الی. اینم خیلی کارسازه، خیلی کارسازه. اگر بنده حفاظت کند بر این مطلب که من همیشه دارم میبینمش، زیر نظر علمی منه، کاری از کارهای او، فکری از افکار او، جریانی از جریانهای او از من که خدا هستم به دور نیست، در منظر او هستم، اوست که محیط بر همه زیر و بم افکار من و همه جریانهای زندگی من. که این مطلب در بیان دیگری از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عجل فرجم ولن اعدام اجمعین آمده و خیلی روی این جهت تأکید شده. انسان تو هر حالی هست بدون خدا داره برای میبینه، اگه گناه نیست باشه، هرچی هست میخورم میخوابم و در هر وقتی که هستم خدا اشکال نداره، اگه گفته جایزه برای اشکال نداره. اما اگر تو هر حالی که هست میفهمد خدا این دوست نداره، من الان خدا دارم میبینم و ناظر بر من هست، و یحفظ علمی و نظری الی، توجه به این جهت داشته باشه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. از این آیه، ظهور این آیه در سوره توبه است استفاده میشه که به اضافه خدا هم میبیند، که معلوم پیغمبر خدا میبیند، حالا چجور تشکیلات نمیدون، و مؤمنون که معنا شده اینجا به ائمه، اونام بله، اونام میبینن، اونام میبینن. منظور قیامت نیست، غیبت داره، ثم تردون الی عالم الغیب، بعدن قیامت میشه. یعنی هر کار میکنید بدونید که مطلب از این قراره، وقتی انسان با این توجه باشه. جمله آخر، و تکون قرة عینه الجود. اینم صحبتش آسونه اما عملش بذارید روشنی چشمش در این باشه که پر نخوره، پر نخوره، این مقداری مراعات کنه که هنوز پر نشده شکم و هنوز سیر سیر نشده، یه مقدار گرسنه، خودش نگه بداره. به اضافه یه مقداره که هم اگر گاهی به صورت روزه گرسنگی بکشه، گاهی آدم روزه میگیره ولی سحر اونقدر میخوره که بعد تا یک مدتی اذیته، وقت افطارم اونقدر میخوره که بعد از اون تا یک مدتی اذیته. خیلی با حالت خیلی راحتی سر سفره نشسته آدم افطار، بعد یه وقتی میخواد پاشه مشکلشه، بس که ترتیب کار داده از آدم، اینجور نباشه، بلکه یه مقدار خودش به جوع کم خوردن، این خیلی توش خیره. خیر حتما شنیدید دیگه، حالا من به عنوان حدیث اون چه نقل شده دارم حکایت بکنم که حضرت بعد یکی از حضرت یحیی بودن ظاهرن، که اون وقت که شیطان دیدند و شیطان می ابزاری دستش بود و اینا چیه، اینا وسیله صید کردن افراد، هیچ به فکر این بودی که ما رو هم صید کنی؟ گفت بله یا نبی جلال، هی صیدم کردی؟ گفت بازم بله. اچه من رو صید کردی؟ چیکار کردی؟ من رو صید کردی؟ گفت بله. اون وقتی که یک لقمه زیادتر خوردید، اون وقت چون به همون اندازه یه سستی در اون مسائل معنوی در شما وجود، یه لقمه اضافه خورد، اون اضافهش ایشون گفتن دیگه به حق خدا مثلا همچین چیزی که دقیق شده دیگه من این لقمه زیادی نخواهد بود. اونم گفت من دیگه مواظبم که فرزند آدم چیزی بهش نگیم. علایه حالن حفاظت کند بر انسان که چی؟ و تکون و قررت عینهی الجوع، این وسیله روشنی چشمش گرسنگی باشه، یعنی از گرسنگی هم استفاده بکنه. اون وقتی که اگر چنین باشه، من پروردگار برای او بهشت را ضمانت بکنم که ادخلته الجنه و عزتی و جلالی ما من عبد مؤمن زمن لی به اربع خصال الا ادخلته الجنه یطوی لسانه فلا یفتته الا بما یعنی و یحفظ قلبه من الوسواس و یحفظ علمی و نظری الی و تکون قرة عینه الجو. امیدوارم که خداوند متعال به حقیقت اولیاش همه اینها را کمک بفرماید. الا آدم ضعیفی دیگه، از خود خدا باید کمک گرفت، از اولیا خدا باید کمک گرفت. حرم که گاهی میریم توسلی داشته باشیم خیلی خوبه، یا اول حسن یا علی ابن موسی رضا، اون گرفتاری اون نه، همه جا خودش محفوظ. اما یه مقدارم گاهی این گرفتاری که ما هنوز این زبونمو که بله در به اصطلاح حفظ عقلمون و در خدمت عقلمون، ایمانمون خیر، هنوز چشممون خیر و و و بقیه چیزا استمداد کنیم از اونها، یک نظر عنایت که بفرمایند دیگه میدونید قوقا میشه، یک نظر عنایت، یک نظر لطف که بفرمایند آدم حرم رفته برمیگرده چیز دیگه شده، مثل وجودش به طلا مبدل میشه. حتی که جدی بخواد درخواست داشته باشه، کمک میکنن، عنایت میکنن، موفق میشه. پیروزی که از این نزدیکانمون صحبت که شد، گفتیم یکی از این بحثا رو میخوام مطرح کنم، گفت بابا بالاخره هر چی میگین یک فضیلت از حضرت امیر رو بالاخره هر طور شده در جریان بیاری، یک خب ذکر فضیلتی از مولا هم بشه. گفتم خب حالا پیش بیاد که چشم شد. حالا خیلی مختصر عرض میکنم، ضمناً این حدیث هم دیگه فراوان گفتیم و شنیدید و خیلی مهمه که در جریان حرکت فرشته ها از زمین به طرف آسمان، وقتی برخورد میکنن فرشته ها فوج فوج به هم، یک گروه از فرشته ها که میرن بالا به بعضی دیگه از فرشته ها برخورد میکنن، اونا میگوین که خیلی شما خوشبوید، چی شده؟ معطر خوشبو، همچه بوی تا حالا من برخورد نکردیم مثلا، چی شده؟ این فرشته ها میرن بالا میگن که تو مجلسی بودیم که تو اون مجلس ذکر فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین شده، این بو مال اونجاست. اونا میگن که خب ما میریم تو مجلس دیگه، میریم تو مجلس، اینا حقایق هستیست، میریم تو مجلس. فرشته هایی که از زمین میرن بالا میگوین ذهبوا الی منازلهم، مجلس تموم شد، اینا رفتن خانه هاشون، رفتن خانه هاشون. بعد گفته میشه باشه ما میرویم تو اون مرکزی که اونها بودن، اونجا متبرک میکنیم خودمون را متبرک. اینه که بله، حالا متناسب با این عرض آخرم، یک عنایت کنن مولا امیرالمومنین چیکار میکنن دیگه. حتما زیاد شنیدید که، یعنی من که زیاد نقلش کردم، که یه جوان خیلی خوش صدایی بود، صداش خیلی خوب، این رفقاش میدن که این شعرهای زمان جاهلیت رو میخونده فرامون، حالا دیگه نمیخونه. بهش گفتن چرا اون شعرها رو نمیخونه؟ گفت به برکت عنایت مولا امیرالمؤمنین حضرت به من فرمودن که این شعرها چی میخونی، شعرهای بیخودیه، قرآن بخون. گفتم که آه قرآن حفظ نیستم، این شعرها رو دیگه حفظ شدم دیگه، اما قرآن بلد نیستم، حفظ نیستم. حضرت یک جمله کنار گوش من فرمودن، رد شدم، دیدم قرآن رو حفظم. به برکت این عنایت حضرت دیگه قرآن میخونم به جای نشعار. آره حالا میگیم یا امیرالمومنین اگر شما حالا یک عنایت، یک توجه، یک نظری، ما دیگه کی میبیریم نمیدونه، آنیست دیگه، ممکن انسان یک دفعه، چه بسیار و فراوان رخ داده. ما آمین الان دیگه در جریان سالگرده مرحوم اهل بیت هستن، در ظرف 10 دقیقه دیگه ما از اتاق افتاده بود، هر کسی این حکم را شد اینکه عرض میکنیم یا امیرالمومنین اگر عمرمون داره تموم بشه و هر صورتی نرسیدیم به خودمون، به حق پیغمبر اکرم، به حق حضرت زهرا، به حق عزیزانتون، فرزندانتون، به حق خدا و شما، از همه تون میخوام صحبت شما از باب ذکر این فضیلت بود، یک نظر عنایتی به هممون بفرمایید. ببی انت و امی امیر المؤمنین، ببی انت و امی یا امام متقین، ببی انت و امی و باهلی اجمعین، ببی انت و امی و بمالی و بنی
انجام بگیره، ولی چنان تسلیم حقن که اون وقتی که لازم نباشه این کارو بکنند و مصلحت در آن نبینن، میبینن عزیزشون فاطمه زهرا دارد میگوید بابا ببین با من چگونه رفتار میشود، آقا کاری انجام نمیدن. در جریان سنن خلقت تسلیمن تسلیمن، کار به اونجا میرسد که ای وای وای وای، نتیجه اون رضالت هایی که شده، نمیخوام مصیبت سختی خونده باشم، گرچه همه مصائبشون سخته، کار به اونجا میرسه که بی بی بگوین بابا دیگر رمقی برام نمونده. محبتا رفعت قوتي وخارني جلدي آلي مصاب بزرگ را نجیب بود است اما همش همراه با تسلیم و شکر و عبودیت و بندگی حضرت است. بگم بی بی شما اینجور خسته شده بودید، اینجور رنجور شده بودید، اون مصائب طبعش همین بوده، اما همراه با اوج معنویت آری عزیزتون زینب علیه السلام آن گرفتاری های طاقت فرسا، اون ابتلا تعجیب دیدن، اما در اوج عبودیت و بندگی تا اونجایی که با همه آن گرفتاری ها شب 11 نوشتن نماز شبشونه بی بی خوندن، نه یعنی نماز مغرب و عشا که جای حرف نیست، یعنی همون نیمه شب و نماز شب و عجیب اون همه ابتلاد بمیرم، اما نوشتن که نماز شب خوندن ولی دیگه بی بی طالبی نداشتن، بیزدن نشستن نماز شب خوندن. مظلوم زیران نای دلها بی نوانی موند، اگر زینب نبود نای دلها بی نوانی موند، اگر زینب نبود شور جان از ندامی موند، اگر زینب نبود سمع ما نامحرمی می کرد با نام حسین، مدیون عدیم خانم سمع ما نامحرمی می کرد با نام حسین، آشنا بی آشنا می موند اگر زینب نبود، شورا شورا نمی شد شل بر در شام شوم، کربلا در کربلا می موند اگر زینب نبود، بر بارستان زهرا از هجوم زاغ ها صد چمن پر زیر پا می موند اگر زینب نبود، اگر خانم نبود و غیه به جام نمی رسید جان، این دلم در کربلا سوزد خدا یاد طفلان شهید کربلا، این دل غم گشته و زار و حزین صحنه شام غریب را ببین، ز شام غریبان دختری در بین سر راه را می دود دخ دری در بین زهرا می دود کوی آدر کوچ زهرا می دود تازیان هر کجا آید فرود نیزه بر شان آید فرود ای وای دستای بی حیا و بی شرف کرده رخسار یتیمان را هدف گفت بابا من کجا صورت من کجا دست شم کجا بابا بابا دست عدو بزرگتر از صورت من دست عدو بزرگتر از صورت من زد سیلیم چنانم رویم کبولی زد آرام جانم حسین آرام جانم حسین روح روانم بابا حسین تارم آرام حسین نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا حميد يا مجيد يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك اللهم وندعوك بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته واشف بالمرضى والمجروحين وارحم بالموتى والشهداء وفقنا وذريتنا لطاعتك جنبنا وذريتنا عن معصيتك إلهنا اقض حوائجنا إلهنا اشف مروانا وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين إلهنا تقبل توسلنا واجعل عواقب أمورنا خيرا بالنبي وآله وعجل اللهم
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا شاه مظهر السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ظاهر الزمان، السلام عليك يا كريمة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، جميعا ورحمة الله وبركاته تمام عزيزا ياد بشه، بالخصوص بانوي الخون بجا محمد وآله وبالفاتحة مع الصلوات.